توضیح میداد که خیلی ها تماس گرفتند و از کتاب آخر تعریف کردند، ولی دختر نوجوانی نامه‌ای برای او فرستاده است. لطف کردید، ممنونم، و نامه را میگیرد و بی‌اعتنا آن را توی کیفش میگذارد. امروز از کتاب جدیدتان صحبتی نکردید. اگر فضولی نباشد، کمی نگران به نظر می‌رسید. مشکلی پیش آمده؟ میتوانم کمکتان کنم؟ نویسنده میخندد و سعی میکند با آرامش حرف بزند. نه، مشکلی نیست. گمانم به همین زودی تمام شود. فقط یکی دو فصل آخرش مانده است. چند نوجوان وارد کتاب فروشی میشوند. با خودش میگوید اگر نتوانستم تمامش کنم پارهش میکنم و میریزم دور. همه را، کوچولو و مادر بزرگ و پدر و بچه های کلاس. از کتاب فروش خداحافظی میکند و برای سوار شدن به تاکسی میخواهد آن طرف خیابان برود. غرق در فکر و خیالهای خود است که ماشینی را که با سرعت زیاد میآید در فاصله بسیار نزدیک خود میبیند. فاصله آنقدر کم است که برای نجات خودش نمیتواند هیچ کاری کند و حتی فکر و تخیلش نیز از کار افتاده است. به همین خاطر چشمانش را میبندد و برای مرگ آماده میشود. حالا اظهار نظرهای شما در مورد مرگ میتواند بسیار جالب باشد. هرچند به قول قدیمی ها مرگ تلخ است، ولی هر کسی تلخی آن را به اندازه خودش میچشد. به عنوان مثال مرگ همین نویسنده را در نظر بگیریم. هر کسی به اندازه‌ای که با او آشنا شده ناراحت می‌شود. طبیعی است که یکی بگوید بی احتیاطی سرنوشتی به جز این ندارد و برای مرگش تا حدودی ناراحت هم باشد. ولی یکی دیگر ممکن است ناراحتیش چنان باشد که نتواند قصه را ادامه دهد و هرچند می‌داند که خود همین نویسنده در خیلی از موارد باعث به وجود آمدن ماجراهای تلخ بوده است، ولی ترجیح می‌دهد که بعد از مرگش لااقل تا چند روزی کتاب را ببندد. اما از میان این نظرات یکی دیگر هم پیدا می شود که هرچند از مرگ او خوشحال نیست، ولی ناراحتی چندانی هم به خود راه نمی دهد. با خودش می گوید کسی که راضی شود کوچولو با آمپول اشتباهی بمیرد، کسی برای مرگش ناراحت نمی شود. خب، برگردیم به نویسنده. ماشین با فاصله بسیار کمی از کنار او می گذرد، ولی جایی از ماشین به کیفش می خورد و آن را پرت می کند وسط خیابان. نوجوانی که گوشه خیابان ایستاده بود از ترس مات و مفقود به صحنه نگاه میکرد. نویسنده در حالی که دستهایش میلرزید کیفش را جمع کرد و رفت آن طرف خیابان. بعد از چند لحظه که نوجوان به خودش آمد متوجه نامه‌ای شد که گوشه ای افتاده بود. وقتی رفت که آن را بردارد ماشینی به تندی از روی آن عبور کرد. نامه توی هوا چرخید و کنار جوی آب افتاد. آن را برداشت و با سرعت به طرف خانومی دوید که هنوز از نزدیکی با مرگ میلرزید. مال شما بود، از توی کیف شما افتاد. نویسنده با بی‌حوصلگی می‌خواست دوباره آن را توی کیف بگذارد که نیروی عجیبی مانع از این کار شد. در مورد اینکه این نیرو از کجا آمده است نیز نظرها متفاوت و تا حدودی می‌تواند مخالف یکدیگر باشد. عده زیادی خستگی نویسنده را عامل اصلی می‌دانند و باز کردن نامه را باعث رفع خستگی می‌دانند. و یکی دو تا هم با حوصله زیاد بحث می‌کنند که نیرو و قدرتی وجود دارد که نویسنده را مجبور می‌کند تا نامه را بخواند. به هر حال آنچه مهم است ذکر این نکته اساسی است که بیشتر خوانندگان نسبت به قضیه نامه و مطالبی که دختر نوجوان برایش نوشته است حساس شده‌اند و دوست دارند که هرچه سریع‌تر آن را باز کند. شاید همین نیروی عجیب بود که نویسنده را وادار کرد به نامه توجه بیشتری نشان بدهد و در اولین ایستگاه اتوبوس روی نیمکتی نشست و با حوصله نامه را باز کرد. نویسنده گرامی سلام. اولین روزی که توی کتاب فروشی متوجه شدم نام یکی از کتاب‌ها پیرمرد و کوچولوست خیلی خوشحال شدم. یعنی زبانم بند آمد. کتاب فروش چند بار گفت پول، پول، و جلوی چشمانم انگشتانش را به علامت پول به هم مالید. من یادم رفته بود برای کتاب هم باید پول داد. مغزم کار نمی کرد. با خودم می گفتم کتاب هم مثل آب باید توی خیابانها باشد. و بعد داشتم به آب سردکنها فکر می کردم و کتاب فروش همانطور که می خندید انگشتانش را به هم می مالید. به خانه بر نگشتم. یعنی توی اولین ایستگاه نشستم و شروع به خواندن کردم. نویسنده گرامی، تا نصفه های داستان که رسیدم فکر کردم شاید قصه دیگری نوشته اید، چون خیلی از چیزهای داخل آن عوض شده بود. اما آن دوتا سوراخی که پیرمرد توی روزنامه درست کرده بود تا آخر عمر فراموش نمی کنم. گریه کردم، دوباره دیوانه شدم. با خودم گفتم پیرمردها همیشه باید باشند، مثل درخت‌های قدیمی پارک. توی خانه دنبالش را خواندم. باور نمی کردم که نوشته باشی من تا سال پنجم یک نامه هم به پیرمرد ننوشته باشم. بغض کردم، کتاب را دادم به مادرم و گریه کردم. نویسنده گرامی، من هرگز نشانی پیرمرد را گم نکردم، بلکه همان اوایل که هنوز نمی‌توانستم به تنهایی نامه بنویسم، با کمک مادرم یک نامه برای او نوشتم. وقتی جواب نامه‌اش رسید، یک هفته بود که امتحانات سال اول را داده بودم. توی کوچه با بچه‌ها بازی می‌کردم. هنوز حتی قیافه لاغر نامه رسان که چشمهایش برق می‌زد هم یادم مانده است. من همه نامه‌های پیرمرد را نگه داشتم. آخرین نامه‌اش همانی بود که گفته بود من شاید به مسافرتی طولانی بروم، خیلی طولانی، دیگر برای من نامه ننویسید. البته وقتی از مسافرت آمدم خودم نامه می‌نویسم. من گریه کردم و آن موقع کلاس پنجم بودم. مادر گفت برویم عیادتش، توی بیمارستان کسی را ندارد. فردا صبح پدر بلیط خرید. ما پیش از ظهر سوار اتوبوس شدیم و نزدیکی‌های غروب رسیدیم. نویسنده گرامی، من تمام نامه‌های پیرمرد را نگه داشتم و اگر بخواهید آن را چاپ کنید، آنها را به شما می‌دهم. از عیادتمان در بیمارستان هم چیزی نمی‌توانم بنویسم، چون دوباره دیوانه می‌شوم. فقط دست‌هایش یادم مانده است که مثل شاخه‌های درختان بود، مثل شاخه‌های درختان قدیمی پارک. چند تا اتوبوس آمده بود و رفته بود و نویسنده همچنان توی ایستگاه مانده بود. اتوبوس دیگری از ته خیابان پیدا شد. می‌خواست یک بار دیگر نامه را بخواند که اتوبوس رسید. پیرزنی که کنارش نشسته بود اشاره کرد که سوار شود. بی اختیار سوار شد. هر چند مسیر اتوبوس را نمی‌دانست. از پشت شیشه‌های اتوبوس به خیابان‌ها نگاه می‌کرد. همه چیز برای او تازه بودند. انگار درخت‌هایی را که روی دیوار خانه‌ها لم داده بودند برای اولین بار می‌دید. بچه‌های توی خیابان را با دقت بیشتری می‌دید. با خودش گفت بچه‌های حالا خیلی عجیب و غریبند. از بزرگترها هم حواسشان جمع و جورتر است. پیرزنی که حالا روی صندلی کنارش نشسته بود چند بار او را صدا کرد، ولی چیزی نشنید. ناچار با دست او را تکان داد. ببخشید، ببخشید، اصلا حواسم نبود. بفرمایید. پیرزن با حالت مادرانه‌ای گفت گمانم حالتان خوب نباشد. نه، نه، طوری نیست. حتما کوچولو موچولو هم توی خانه داری؟ نه، هنوز ازدواج نکردم. و با خودش گفت اگر کوچولو با من آشتی کند حتما مادرش می شوم. توی ایستگاه آخر همه پیاده شدند. نویسنده هم ناچار پیاده شد. دلش برای کوچولو تنگ شد. با خودش گفت حتما از بیمارستان برگشته است. و به نشانی خانهشان که روی کاغذی مچاله نوشته بود نگاه کرد. خیلی از خانه آنها فاصله گرفته بود. رفت آن طرف خیابان و برای یک تاکسی دست تکان داد. وقتی ماشین ایستاد، خانم معلم با عجله در را بست و کاغذ مچاله را به راننده داد. فصل هفتم. دلیلینگ. مادر بزرگ و پدر توی حیاط بودند. بنفشه تلویزیون نگاه میکرد. پدر که داشت به گلدان‌ها آب می‌داد در را باز کرد. بنفشه بلند شد و آمد تا پشت پنجره. وقتی خانم معلم را دید زیاد تعجب نکرد. صدای او که چیزی از پدر پرسیده بود را نشنید، ولی صحبت‌های پدر را شنید که می‌گفت نه نه، مریضی خیلی جزئی بود. الان هم حالش خیلی خوب است. پدر خیلی مؤدبانه کنار در ایستاد و خانم معلم آمد داخل. وقتی با مادر بزرگ دست داد و همدیگر را بوسیدند، بنفشه با خودش گفت می‌دانستم که خدا مادری برایم می‌فرستد. ناگهان چشمان تیزبین نویسنده از پشت پنجره قهرمان قصه‌اش را دید. با خودش گفت کمی لاغر شده است و بدون اینکه پدر یا مادر بزرگ به او تعارف کنند با سرعت به طرف پنجره آمد. بنفشه با سرعت به طرف تلویزیون رفت. ولی آن را خاموش نکرد. به تلفن نگاه کرد و رفت تا گوشی را بردارد، ولی کسی زنگ نزده بود. هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. دلش نمی خواست گریه هم بکند. اینطوری شد که با سرعت رفت توی اتاقش و در را بست، ولی روی تختش نرفت، پشت در ایستاد. نویسنده آمد تا پشت در اتاق. سلام بنفشه. بنفشه هر چه با خودش فکر کرد چیزی به جز همون سلام یادش نیامد. با خودش گفت سلام. از دست من ناراحتی؟ بنفشه گفت البته با خودش. بچه های توی کوچه هم می فهمیدن که می خواهی روز جمعه زنگ بزنی. می دانم که از دست من ناراحتی، ولی وقتی کوچکترها اشتباهی می کنند بزرگترها آنها را می بخشند. حالا برعکس، تو باید مرا ببخشی. بنفشه هیچی نگفت. ببین، ببین، داشتم اینها را می نوشتم که این مدت زنگ نزدم. قصه آن شب که توی قطار بودیم. بنفشه از توی سوراخ کلید به بیرون نگاه کرد. فقط دست‌های خانم معلم را می‌دید که پر از کاغذ‌هایی بود که دو طرف آن را نوشته بود. با خودش گفت: من خیلی وقت منتظرت بودم. توی کوچه با بچه‌ها بازی هم نکردم. مادر بزرگ خندید و گفت: حالا بفرمایید بنشینید، خودش می‌آید. پدر هم گفت: چای آماده است، میل می‌فرمایید. نویسنده گفت: ممنون می‌شوم. وقتی این جمله را گفت و لب‌هایش تکان خورد، پدر به یاد حرف بنفشه افتاد که گفته بود شکل خودم را دارد. با خودش گفت: بنفشه شاید یادش نمی‌آید شکل قیافه مادرش را دارد. بنفشه بعد از چند لحظه روی نوک انگشتان پا بلند شد و دوباره از سوی سوراخ به بیرون نگاه کرد. فقط توانست دست‌های پدر و سینی چای را ببیند. مادر بزرگ گفت: بفرمایید موش جان. بعد گفت: ببخشید که آن شب من مریض بودم و نتوانستم درست و حسابی با شما صحبت کنم. زحمت بنفشه هم افتاد گردن شما. خواهش میکنم، اختیار دارید. و برای اینکه سر صحبتی با پدر باز کرده باشد گفت: حتما برای بنفشه قصه هم میخوانید. بله، تا حدودی. مادر بزرگ قصه های قدیمی برایش میگوید و من هم از روی کتاب هایی که برای بچه ها نوشته اند. نویسنده فرصت خوبی گیر آورد و 3 تا از کتاب‌های خودش را که برای بنفشه آورده بود از کیفش در آورد و به پدر نشان داد. بنفشه از توی سوراخ نگاه کرد. هیچی پیدا نبود و سکوت همه جا را گرفته بود. پدر قصه پیرمرد کوچولو را گذاشت روی میز و گفت: این کتاب را برای بنفشه خریدم، قصه‌اش را هم برایش تعریف کردم. نویسنده خوشحال شد و گفت: اصلا فکرش را نمی‌کردم، اصلا. و نامه دختر نوجوان را از کیفش بیرون آورد تا پدر آن را بخواند. مادر بزرگ به خانم معلم میوه تعارف کرد. وقتی پدر نامه را خواند، هرچند تحت تأثیر حرفهای نوجوان قرار گرفته بود، ولی بیشتر از این جهت خوشحال شد که فهمید نویسنده این قصه همین خانم معلم است. وقتی مادر بزرگ هم موضوع را فهمید، از جایش بلند شد و پیشانی او را بوسید. ببخشید، یک بار دیگر میروم، شاید آشتی کند. وقتی رفت، پدر مشغول خواندن یکی از کتاب‌ها شد. مادر بزرگ فرصت خوبی گیر آورد و گفت: ماشاءالله فهم و شعورش از 100 تا مثل ما بیشتر است. خیلی هم خوب و مهربان است و نفشه را هم خیلی دوست دارد. پدر به صفحه دیگری از کتاب رسید و خیلی آرام گفت: خدا کند بنفشه بیاید. مادر بزرگ می‌خواست چیز دیگری هم بگوید ولی نگفت و به خانم معلم نگاه کرد که پشت در اتاق بنفشه ایستاده بود. بنفشه هیچ صدایی نمی آمد. بنفشه با خودش گفت: امروز اصلا گریه نمی کنم، اصلا. نویسنده هم با خودش گفت: این قصه پر از درد سر بود، هیچ جوری هم درست و حسابی از آب در نمی آید. بعد با صدای بلندی گفت: بنفشه، اگر بیایی بیرون با هم می رویم تو کوچه. من هم می خواهم با بچه ها بازی کنم. دست های بنفشه شل شد. از توی سوراخ به بیرون نگاه کرد. دوباره همان ورقا را در درس های خانم معلم دید. با خودش گفت: دروغ میگوید. و هر چند با خودش گفته بود که گریه نمی کند، ولی گریه کرد. از سوی سوراخ برای چندمین بار همان کاغذ را در دستهایش دید. گفت: اگر راست میگفت، این کاغذها را توی دستش نمیگرفت. حتما میخواهد چیزی بنویسد. مادر بزرگ گفت: یا علی. و آمد پیش خانم معلم. گفت: شما بفرمایید بنشینید. خودم با بنفشه صحبت میکنم. نویسنده آمد و سر جایش نشست. با خشم کاغذهای توی دستش را لوله کرد که پدر گفت: حتما قصه جدیدی نوشته اید. بله، ولی هنوز تمام نشده است. و با خودش گفت: اصلا قصه خوبی نیست، همه گرفتاری ها به خاطر همین قصه است. ناگهان یک تصمیم خیلی عجیب گرفت. مادر بزرگ آمد و ناامید کنار خانم معلم نشست. آهسته گفت: شاید دلش بخواهد که بیاید، ولی کمی خجالت می‌کشد. پدر خندید و گفت: من هم یک بار میروم ببینم چه میشود. و میخواست بلند شود که خانم معلم گفت: نه، صبر کنید، یک بار دیگر امتحان میکنم، برای بار سوم. و جلوی چشمان مادر بزرگ و پدر کاغذها را برداشت و همه آنها را پاره کرد. همه روی میز پاره های کاغذ مانند کوهی جمع شده بودند. وقتی به طرف اتاق بنفشه میرفت، مادر بزرگ میخواست کاغذها را جمع کند و جایی بریزد که پدر گفت: صبر کن. بنفشه، ببین. بنفشه برای آخرین بار روی نوک انگشتان پا ایستاد و از سوراخ کلید به بیرون نگاه کرد. فقط دست‌های خانم معلم پیدا بود که خالی بود. دست‌های خانم معلم او را به یاد قطار آن شب انداخت. دست‌های کوچک خودش یادش آمد که توی همین دست‌ها عرق کرده بود. با خودش گفت: می‌دانستم که خدا مادری برایم می‌فرستد. بنفشه صدای بچه ها می آید. بیا برویم توی کوچه بازی کنیم. بنفشه دلش می خواست بخندد. یک بار دیگر هم از تو سوراخ نگاه کرد. دست های خانم معلم خالی خالی بود. بی اختیار نگاهش به دستگیره در افتاد. با خودش گفت کمی تو کوچه بازی می کنیم و بعد می آییم تو حیات. و بعد به فکر بچه ها افتاد که دلشان میخواست تو حیات هم بیایند، ولی او دوست داشت که با خانم معلم تنها باشه. پایان کتاب قطار آن شب، نوشته احمد اکبرپور، تصویرگر نازنین آیگانی، محل نشر تهران، نشر چشمه، تاریخ نشر 1378، 63 صفحه مصور، برای گروه سنی جیم و دال. گوینده رویا مکتبی فرد. موسیقی قطعاتی از نوار رویاهای کریستوفر ساخته دیوید لونز. صدا بردار فیروز حیدری. ضبط شده در استودیو بسد، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. شورای کتاب کودک، گروه کتاب گویا، آذر 1379.